أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در مبحث علم اصول در باب امکان تعبد به ظن بود و این مسئله را بررسی کردیم که بعضی از بزرگان معتقدند ممکن نیست و بلکه محال است متعبد شدن به ظن و حجیت اون، و خداوند متعال محال است که مکلف را متعبد به ظنون کنه. این مسئله را از متکلمان قدیم نقل کردیم و بحث خیلی دامنه‌دار شد. فکر کنم بعضی دوستان بی حوصله بشن، چون ما بحث ما در علم اصول خیلی بر تفصیل و ذکر کردن ریز مطالب در کتاب‌ها نیست دیگه، بلکه اون چه که مقتضای جلسه ما باشه را یاد میکنیم. ادله ابن قبر را نقل کردیم، بعد نقدهایی بر ابن قبر را ذکر کردیم. دنباله یه بحث را وقتی کتابها رو نگاه میکنیم، این مرحوم آخوند حرف داره، مرحوم شیخ انصاری حرف داره، بزرگانی که بعد آمدن مثل مرحوم ناینی و دیگران حرف دارن. ولی خب ما کلیت قضیه را از مرحومات الله از آقای خویی و بزرگان دیگه نقل کردیم و الان میریم وارد بحث بعدی میشیم. در واقع بحث بعدی جهت مطلب بعدی اینه که حالا بعد از اون که ما معتقد شدیم که امکان تعبد به ظن وجود داره، حالا که امکان تعبد به ظن وجود داره، آیا واقع شده در خارج یا نه؟ ببینید دوستان عزیز، از نظر سیر تاریخی که بحث کردیم، گفتیم اولین کسانی که در باب حجیت خبر واحد بحث کردن هم متکلمان بودن هم فقها. ادهی از فقها مدعی شدن که خبر واحد حجت نیست. ابو حنیفه متوفای 150 هست و چون متوفای 150 هست، خب پس دیگه از قدیمی ترین کسانیست که در باب حجیت خبر واحد بحث کرده و مدعی هست که خبر واحد مطلقا حجت نیست و از پیغمبر اکرم کمتر از 20 روایت صحیح رسیده و لذا به همین جهت رفت به جهت به طرف قیاس. در همون دوره‌ای که فقها قائل به عدم حجیت خبر واحد شدن، خب ابو حنیفه منکر خبر واحد بود، در مقابلش شافعی که آمد، شافعی متوفای 204، شافعی آمد در حقیقت قائل به حجیت خبر واحد شد. او در کتاب الرساله درباره حجیت خبر واحد بحث داره. این مسئله بین اصولیان هم بین متکلمان هم دامنگیر شد که آیا متکلمان در قبول دارن که خبر واحد حجته. متکلمان اصلا با بحث با اصولیان فرق کرد. بحثی را که در واقع متکلمان مطرح کردن یک امری جلوتر از اون چیزی بود که در حقیقت او فقها مطرح کردن. فقها هیچگاه بحث از امکان و عدم امکان ندارن، بلکه بحثشون در مورد اموری است که در خارج واقع شده. آیا در خارج شارع مقدس ما را متعبد به حجیت خبر واحد و ظنون کرده، مثل خبر واحد، مثلا فرض میکنیم که اجماع، مثل شهرت؟ بالاخره به تعبیر مرحوم علامه محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه میگه سلطان شارع خبر ظنونه. یعنی در واقع انسان چیزهایی که با قطع میتونه هم عمل کنه و به او برسه موارد نادره، انگشت شماره، خیلی شاذ و کم هستن. ما مگر خبر متواتر چند تا میتونیم پیدا کنیم؟ مخصوصا در فقه یادآور شدم که مرحوم آیت الله از آقای بروجردی رحمت الله علیه مدعی بود که اگر شیخ طوسی رحمت الله علیه خبر واحد را حجت نمی کرد، ما اصلا در فقه چیزی نداشتیم. پس ببینید واقعا اونی که در فقه حاکم است و نظم و نظام به فقه میده، سلطان شارع مقدس و دلیل شارع مقدس هست، اینه که ظن را شارع مقدس حجت دونسته که برترین مصداقش بعد از خبر واحد و ظواهر خبر واحد ببخشید بعد از قرآن و ظواهر قرآن حجیت سنت است و حجیت سنت مظهرش خبر واحد در حقیقت. پس ببینید اون چرا که ما به دنبالش هستیم اینه که شارع مقدس از طریق ظواهر قرآن، از طریق ظواهر سنت ما را متعبد به احکامی کرده. آیا این ظواهر برای ما حجت است یا حجت نیست؟ مسئله حجیت ظنون بازگشتش به حجیت ظواهر اونها هست که در بحث‌های در واقع اصول لفظیه و مباحث زبانشناسی و مدخل علم اصول ما بحث کردیم که ظواهر آیا حجتن یا حجت نیستن. حالا در بحث‌های آینده هم باز انشاءالله بحث خواهد شد. ببینید پس بحث ما الان در بحث فقها میگن آقا در خارج واقع شده، لذا ادهی گفتن ما منکر حجیت خبر واحدیم، ادهی گفتن ما قبول میکنیم حجیت خبر واحد را. اما اصولیان آمدن یک متکلمان آمدن یک مسئله بالاتری را بحث کردن. اونا از محال و عدم محال بحث کردن، از وقوع و عدم وقوع بحث نکردن. آیا محال است که شارع مقدس ما را متعبد کنه یا محال نیست؟ مفسده اونقدر زیاد است که در واقع اگر ما به متعبد به خبر واحد بشیم دین وارونه میشه، ادغال در دین میشه، ادغال با غیر، یعنی واقعا در دین غدغل بازی در میاد و دین اون چرا که حقیقت داره به ما نمیگه و خلاف اون در برای ما روشن میشه. پس ببینید طریق امن و امان چیه، یعنی راهی که امنیت داره و راهی که در واقع ما بتونیم به حقیقت برسیم چیه. ما الان به دنبال این مطلبی اصولی متکلمان آمدن گفتن محاله، اما بعد فقهای شیعه آمدن قضیه را تعدیل کردن. یعنی چه تعدیل کردن؟ یعنی طیفی از فقهای شیعه مثل شیخ مفید و سید مرتضی و محمد ابن ادریس هلی و مرحوم ابوالمکارم سید ابن زهره و مرحوم شیخ امین الاسلام تبرسی آمدن گفتن آقا شارع مقدس محال نیست ما را متعبد به خبر واحد کنه، اما واقع نشده در خارج، بلکه ما باید به سنتی عمل کنیم که همراه با قرینه باشه. در واقع باید به سنتی عمل کنیم که همراه با قرینه باشه. پس ببینید دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما نظریات فقها را در این باب خوندیم که ادعی اون اهل سنت ادعی آمدن در حقیقت سنت را حجت کردن، یعنی ظنون را از باب این که گفتن آقا در واقع تصویب باشه. ادعی هم آمدن ظنون را حجت کردن از باب این تصویب با توجیه دیگری که در هر حادثه خداوند متعال حکم داره، ولیکن اون حکمش گاهی به نص شرعیه و گاهی با غیرشه مثل استحسان و قیاس و چیزهای دیگه. اما ما شیعه را مخطئه نامیدیم، گفتیم شیعه مخطئه معناش اینه که در هر شریعت مقدس اسلام برای هر واقعی حکمی وجود داره، قبل از اجتهاد مجتهد، بعد از اجتهاد مجتهد، تا روز قیامت، و مجتهد ممکنه مخطئ باشه، ممکنه مصیب باشه. ببینید ممکنه مصیب باشه و ممکنه در واقع اون کلمه‌ای که از یکی از خلفا صادر شد به خلق کلمه‌ای خیلی جالبی بود که از دهان برخی خلفا صادر شد، گفت اقول فی المسئله برأی فان کان ثوابا فمن الله و رسولی و ان کان خطئا فمنی و من الشیطان. این در واقع امامیه قول به تصویب را گفتیم باطل میدونه و قول به تصویب نظریه علمای اهل سنت، شخصیت های مثل ابوالحسن اشعری و مذهب معتزله که اینا آمدن مدعی شدن که ما قائل به تصویب هستیم. البته گونه تصویبی هم که بیان کردن فرق میکنه. خب حالا که ما آمدیم در واقع یک مرحله پایین تر، فقها آمدن گفتن آقا خبر واحد حجت نیست. دوره های بعد یعنی از دوره متأخران، از دوره مرحوم محقق حلی رحمت الله علیه که متوفای 676 ایشون آمد خبر واحد را حجت دونست. البته قبل از او مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب العده فی اصول الفقه بحث های فراوانی داره و خیلی علمی خبر واحد را حجت دونسته. البته بحث هایی که مرحوم آخوند خراسانی
مرحوم شیخ اعظم انصاری بسیاری از بحث‌ها را گفتیم در باب این که آیا امکان تعبد به زن وجود داره یا نه، مطرح کردن که اینا چون نتیجه خارجی نداره دوستان عزیز، و بزرگان ما خیلی در این جهت نقض و ابرام‌هایی دارن که هیچ ثمره مهمی در فقه برای ما نداره. لذا ما بو بحث‌های بزرگان را از این جهت کنار می‌گذاریم و میریم وارد این قضیه میشیم که حالا بفرمایید در واقع آیا در حقیقت اصل اولیه در باب زن حجیت است یا عدم حجیت؟ ما اول یک تأسیس قاعده بکنیم از آدابی و از نکاتی که مرحوم شیخ اعظم انصاری در فقه خودش و در اصولش داره، اینه که میاد تأسیس یک اصل میکنه و در واقع میاد قاعده اولیه را بررسی میکنه. اصل در اینجا به معنی قاعده اولیه هست. قاعده اولیه در اینجا چیه؟ آیا ما در واقع میتونیم زن را حجت بدونیم یا نمیتونیم زن را حجت بدونیم؟ چه چیزی در واقع؟ خب زن اگر حجت باشه به اون معنای تصویبی که علمای اهل سنت گفتن، که خود برخی از علمای اهل سنت به وضوح در واقع جریان تصویب را رد کردن و ما گفتیم این مسئله با ادله‌ای که شیعه اقامه کرده نمیسازه. یک آقایی هست به نام عرض خدمت شریف با سعادت شما که کتابی در علم اصول هست، اهل تألیف علمای ماوراء النهر، به نام کشف الاسرار. کشف الاسرار، این کتاب کشف الاسرار فکر میکنم شرح کتاب نسفی است در علم اصول، و ایشون یک جمله‌ای داره، حالا این جمله چطور از ایشون صادر شده با او که یک فقیه و اصولی حنفیست و اشعری هم هست، میگه رأیت اکثر القائلین بالتصویب لیس لهم فی الفقه معرفه ولا فی الاحکام کثیر حظ. من بیشتر قائلین به تصویب را شناختم که اینا هیچ شناختی از فقه ندارن و در احکام هیچ بهره‌ای ندارن، ولم یقفوا علی شرف هذا العلم و منصبه فی الدین، در بر شرف فقاهت و بر منزلت فقاهت آگاه نشدن که آمدن این مسئله را گفتن و قائل به تصویب شدن. در حقیقت من دوستان را حواله میدم به کتاب اصول الفقه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، تألیف علامه محمد جواد مغنیه، اونجا مراجعه کنن. بالاخره درباره این مطلب مطالب جالبی داره ایشون. حالا بحث ما سر اینه دوستان عزیز، من این کلمه رو هم از ایشون در واقع گرفتم که ایشون میگه خیلی بحث ها اینجا طولانی شده و ضرورتی نداره که ما واردش بشیم. اون چرا که الان میخوام بحث کنیم، مرحوم شیخ اعظم انصاری بحث میکنه که آقا اصل اولیه چیه. ببینید هرگاه که ما شک کردیم در حجیت یک چیزی، بدانید که شک در حجیت یک دلیل برابر با عدم دلیلیتشه. یعنی وقتی که مرجع اصلی رو به دست بیاریم، حالا هنگامی است که ما در واقع شک میکنیم آیا قاعده اولیه حکم عقل، آیا عمومات نقل ما را دلالت میکنن بر این که بگیم حجت است یا بگیم حجت نیست. ضمن این که خود ما به در واقع ابتداءً و قبل از ورود به هر دلیلی میفهمیم که تشکیک در حجیت برابر با عدم حجیت. مرحوم آیت الله خوئی این تعبیر جالب را داره، میفرماد از شک و فی الحجیه مسابقون للقطع به عدمه ها. پس ببینید مرحوم آیت الله آقای خوئی نه تنها در باب مسائل اصولی مطلب را دارن در باب حجیت زن، در کتاب معجم رجال الحدیث هم این بحث را دارن. ایشون میفرماد قبل از این که ما وارد بحث های رجالی بشیم آیا اخبار ثقه و قول رجالی حجتون املا، باید اول به شما بگیم که اصل عدم حجیته، و بر این که اصل عدم حجیتت ادله های گوناگونی و دلیل های گوناگونی در واقع اقامه میکنن. پس بنابراین دوستان عزیز، مرحوم شیخ اعظم انصاری و سایر بزرگان آمدن در واقع قبل از اون که ادله را بررسی کنن، به قول تعبیر دیگر اصل اولیه را بررسی کردن. برخی فقها در فقه این مبنا را دارن. حالا در امور عبادی نمیشه همچی چیزی گفت، در امور عبادی بیم اصل تأسیس کنیم، اما در معاملات و در مورد علم رجال و در مورد علم اصول این مباحث مطرح است که قبل از این که ما به ادله مراجعه کنیم ببینیم اصل اولیه چی اختزام میکنه. مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب بی در موارد این مطلب را بیان میکنه که آقا قبل الورود به بحث ببینیم اصل اولیه و قاعده اولیه چیه. اصل گفتیم یعنی قاعده. در باب حجیت امارات قبل از ورود به بحث این مطلب را مطرح میکنه، ببینیم اصل اولیه چیه. در باب حجیت ظنون رجالیه، آیا قول رجالی حجتون املا، میفرماید که ما اول بحث را مطرح کنیم ببینیم قاعده اولیه چه اقتضا میکنه. دوستان عزیز، ما وقتی قائل شدیم به عدم حجیت در واقع ظنون و گفتیم همینقدر که شک میکنیم در حجیت ظنون برابر با عدم حجیتشه، معناش اینه که ما آثار حجیت را برش نمیتونیم بار کنیم. یعنی دیگه آثار حجیت یک چیزی نیست که بر خبر واحد، بر ظاهر قرآن، بر شهرت، بر اجماع بشه بار کرد. چون ما درباره حجیت اجماع شک کردیم، پس دیگه نمیتونیم اثری برش بار کنیم. درباره حجیت شهرت شک کردیم، پس دیگه نمیتونیم اثری بار کنیم. ببینید این قواعد را یکی یکی کنار هم بگذاریم، پله ها را. ما الان میخوام ببینیم اصل اولیه در باب تعبد به زن چیه. حالا که گفتیم امکان دارد متعبد به زن بشی، متکلمان گفتن امکان نداره، فقها گفتن امکان داره، اما بسیاری از فقها گفتن حالا که امکان دارد نشده. ما میخوام ببینیم آیا میشود یا نمیشود. در واقع میفرماییم توجه داشته باشید، قاعده اولیه اینه که در امور روزمره و بنای عقلا اینه که اگر انسان شک کرد در حجیت چیزی، این مساوی و مساوی با قطع به عدم حجیتشه. ازا جاهل احتمال بطلب استدلال. خب اگر چنانچه ما قطع پیدا کردیم به عدم حجیت، معناش اینه که در حقیقت ما آثار حجیت رو نمیتونیم برش بار کنیم. چیزی که قطعا حجیت نیست نمیتونید آثار حجیت رو بار کنید، همونطور که چیزی هم که شک دارید در حجیتش نمیتونید آثار را بار کنید. ببینید اگر یک روایتی هیچ شرایط حجیت را نداره، این روایت قابل اعتبار نیست و نمیتونید بر اساس او حکم فقهی صادر کنید. حالا اگر یک روایتی آمد از چندین جهت شما احساس میکنید که این روایت حجته، ولی از یک جهت احتمال میدید که این روایت حجت نباشه، مبادا تقیتاً صادر شده باشه. ازا جا علی احتمال بطل استدلال، فقه ها بزرگان میگن در واقع. پس اگر ما گفتیم که خبر واحد، ظاهر قرآن، اجماع، عقل، شهرت، قول لغوی و غیر اینها حجت نیست، یعنی شک در حجیتش کردیم، معناش اینه که حجت نیست و استناد به اونها در مقام عمل دیگه نخواهد بود. در مقام عمل نمیتونیم در واقع به اونها استناد کنیم. علاوه بر اون ما نمیتونیم او را به بشاره نسبت بدیم. به چه دلیل شما معدای یک خبر واحدی را که در حجیت شک دارید او را به شارع مقدس نسبت میدید؟ شما نمیتونید اون را معداش را به شارع مقدس نسبت بدید. پس ببینید دوستان عزیز، اگر چنانچه این دو اثر را ما در نظر گرفتیم، اینا ثمره این است که ما شک در حجیت داریم. اینا ثمره این است که شک در حجیت برابر با عدم حجیت در واقع. پس توجه داشته باشید، شارع مقدس زمانی ما میتونیم به او حکمی را نسبت بدیم که ما علم داشته باشیم که از ناحیه شارع مقدس صادر شده، و یا اگر علم نداریم ظنونی باشد که تالی تلو علم باشد، یعنی از ناحیه مقدسه شارع مقدس دلیل وجود داشته باشه بر حجیتش. اتفاقا دوستان عزیز، در اینجا وقتی که به بحث‌های علمی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که اتفاقا نه تنها قبل از اون که ما به ادله حجیت وارد بشیم، اصول و قواعد کلی دلیل است بر عدم حجیت. ادله اربعه اقامه شده بر اینکه ظنون مطلقا بر اصل اولیه به قاعده اولیه حجت نیست، الا ما خرج به دلیل، مگر چیزهایی که با دلیل خارج شده باشه. مثل این است که ما میگیم دروغ گفتن ممنوع است، شارع مقدس دروغ گفتن رو ممنوع کرده. قواعد اولیه چی نشون میده؟ دروغ گفتن به عقل ممنوعه، به قرآن ممنوعه، به روایات ممنوعه، به اجماع هم ممنوعه، الا ما خرج به دلیل.
مگر اونجایی که استثناء شده باشه. در مقام تنازع زوجین و مصالحه بین زوجین اگر کسی دروغی گفت که اینها به هم دیگر صلح کردن و با هم دیگر توافق کردن، میگن عیبی نداره. در مقام نصح و مشورت میگن عیبی نداره. مستشیر از مستشار مطلبی میخواد و مشیر و مستشار به او مطلبی میگه، در یعنی توش مثلا نکته‌ای هست، ممکنه دروغی باشه، ممکنه غیبت. اصول اربعه شیخ اعظم انصاری میفرماد ادله اربعه دلالت بر حرمت غیبت میکنه، اما غیبت در بعضی جاها استثناء شده، یکی در مقام استشاره هست. ببینید، پس بنابراین بعضی وقتا این بحث ما هم مثل همون بحثایی میشه که در فقه داریم. قاعده اولیه عدم حجیت ظنون است بالادله الاربعه، اما در بعضی موارد استثناء شده. دوستان عزیز، البته توجه داشته باشید این غیر از اون مطلبی است که برخی اصولیین آمدن مطرح کردن که گاهی علم اجمالی داریم و علم اجمالی برای ما منجزه. اون علم اجمالی که در واقع میگیم برای ما منجزه، مثلا شما ملاحظه بفرمایید الان دوران امر بین این است که آیا ظهر جمعه واجب است، در ظهر جمعه نماز جمعه واجب است یا نماز چهار رکعتی، یا الان من یک مرحله ای رسیدم نمیدونم در این سفر عصر بر من واجبه یا تمام بر من واجبه. اینجاها اگر چنانچه برای انسان شکی آمد، اینا در شبهات حکمیه باشد، در شبهات موضوعیه. من علم اجمالی دارم که میته در این مغازه‌ها وجود داره، ولی کدوم مغازه در واقع؟ حالا اینجا مثلا فرض میکنیم احتیاط منجز شده برای ما، که شما در مثل اینجا اگر چنانچه فحص نکردید خب احتیاط بکنید. در واقع ببینید این احتیاط یک چیز عقلانیست، در واقع ما میخوام حکم شرعی رو در بیاریم. در اینجا ما اگر احتیاط بکنیم معذر فقط خواهد بود، ولی ما میخوام دنبال این مسئله بگردیم که آیا حکم شرعی که الان ما میخوام صادر کنیم در ظهر جمعه، مثلا بر اساس خبر واحد بگیم نماز جمعه واجبه، بر اساس خبر واحد بگیم ظهر جمعه واجبه، بر اساس خبر واحد مثلا بعضی فقها مثل مرحوم محدث استرابادی معتقده که اصل عدم تزکیه فقط در مورد خوردن جاری میشه. ما چیزی که شک داریم که آیا حلال است یا حرامه، اصل عدم خوردنشه، چون اصل عدم تزکیه است. اما اصل عدم تزکیه نسبت به استفاده های دیگر مثل تسمه و کلاه و نمیدونم لباس و غیر ذالک و زین و غلاف شمشیر و اینا جاری نمیشه. این فتوای فقیه میخواد حکم شارع رو در واقع استخراج کنه و او رو منسوب به شارع کنه. این غیر از اون مجرد احتمالی است که در واقع ما میگیم، به مجرد احتمال میگیم خب در شبهات باعث این میشه که شارع مقدس فرموده ارسیقونت پرهیز کنیم. ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در کتاب رسائل خودش وارد میشه، میگه ما وقتی که قضیه رو بررسی میکنیم صرف این که شارع مقدس در واقع یک ادله ای را برای ما قرار داده باشه و ما بس در دلیلیت اون شک کنیم، شک در دلیلیت برابر با عدم دلیله، شک در حجیت برابر با عدم حجته. پس بنابراین باید به اون دنبال دلیل بگردیم که خبر واحد را برای ما حجت کرده باشه. مرحوم صاحب کفایه اینجا یک اشکالی به شیخ اعظم یعنی به استادش داره، چون میدونید دیگه شیخ صاحب کفایه سال آخر عمر شیخ اعظم را درک کرد، یک سال فقط از محضر شیخ انصاری استفاده کرده، یک سالی شش ماهی بیشتر از کمتر از یک سال در سبزوار موند، بعد آمد به تهران درس خوند و بعد از تهران رفت به نجف. مرحوم آخوند وقتی به درس شیخ اعظم انصاری رسید دیگه سال آخر بود، ولی شاگردانی مثل مولا علی کنی، مثل مرحوم حاج آقا رضا همدانی، مثل شیخ محمد حسن مامقانی، مثل شیخ محمد حسن آشتیانی، مثل عرض خدمت شریف با سعادت شما که صاحب جواهر ببخشید صاحب جوار استاد شیخ اعظم انصاری بوده، مثل مرحوم کلانتر عبدالقاسم مرزا عبدالقاسم کلانتر تهرانی، مثل بزرگان دیگری، اینا شاگردهای سالیان متعدد و متمادی شیخ اعظم انصاری بودن، مرحوم مرزا محمد حسن شیرازی.
مرحوم آخوند بعد به درس میرزای شیرازی حاضر شد و بیشتر استفاده هاش از درس میرزای شیرازی بود. صاحب کفایه مناقشات با مرحوم شیخ اعظم انصاری زیاد داره. بارها گفتم ما من کلمت الا این که شیخ اعظم میگه الا شیخ صاحب کفایه یک انقلتی توش داره و در بین شاگردان آخوند کسی کمتر کسی پیدا میشه که طرفدار شیخ اعظم انصاری باشه. بیشتر دارن دامن شیخ صاحب کفایه را تطهیر میکنن جز مرحوم محمد ابن یعقوب فیروزآباد، ببخشید سید مرتضی فیروزآبادی متوفای 1405. این بزرگوار یک حاشیه بر کتاب کفایت الاصول داره به نام عنایت الاصول. من همون سال اول طلبگی خودم این کتاب رو به 30 تومن خریدم، 6 جلد بود و او که هنوز کفایه هم نمی‌خوندم، صرف میر و صرف ساده می‌خوندم، ولی می‌دونستم که شرح خوبیه بر کفایت الاصول. تنها حاشیه کفایت الاصول که حرفای مرحوم آخوند را در واقع لتپار می‌کنه و او که شاگرد مرحوم آخونده ولی نظریات شیخ اعظم انصاری را دوست داره تقریر کنه، حاشیه مرحوم فیروزآبادی است با عنوان عنایت الاصول. و الا ما 30-40 تا حاشیه و شرح بر کفایت الاصول داریم، یا اقوال آخوند را توضیح میدن و یا اقوال آخوند را تغییر میکنن و بالاخره مناقشات جزئی هم در کنارش گاهی دارن. ببینید مرحوم آخوند آمده مناقشه کرده بر مرحوم شیخ اعظم انصاری، گفته آقا این که شما گفتید اسناد به معدای اماره به مولا جایز نیست و وقتی ما در معدای امارات شک داشتیم، نه اینطوری نیست. بعضی وقت بین این دو مطلبی که شما میگید، یعنی در واقع شک که در حجیت امارات و از طرفی عدم اسناد معدای اون به شارع مقدس عموم خصوص من وجهه، گاهی یک چیزی حجت هست ولی شما نمیتونید به شارع نسبت بدید، گاهی یک چیزی حجت نیست ولی یقیناً به شارع نسبت میدید، گاهی یک چیزی هم حجته و هم در واقع میتونید به شارع مقدس نسبت بدید. ببینید دوستان عزیز، مثلا فرض میکنیم که در واقع اون مطلب مرحوم آخوند اینه، میفرمان مطلبی مهمی که بر عرشبت مچریف باستاد حجیت و عدم حجیت بار میشه تنجیزه. یعنی ما اگر شک در حجیت اماره داشته باشیم معناش اینه که برای ما منجز نیست، و اگر چنانچه ما علم به حجیت اماره داشته باشیم یا ظن معتبر داشته باشیم معناش اینه که برای ما حجته. پس شما بیایید این مطلب را بگید در واقع که مطلب مرحوم آخوند هم مورد مناقشه واقع شده و حرف مرحوم شیخ صاحب رسائل مرحوم شیخ انصاری تقریر شده. من باز دنبالی مطلب را میذارم برای جلسه بعد انشاءالله در علم اصول. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.